بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یوسف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف و انا له لناصحون ارسله معنا غدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون قال انی لیحزننی ان تذهبوا به و اخاف ان یأکله الذئب فأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. در جریان یوسف سلام الله علیه نکات فراوانی است که برخی از اونها گذشت و برخی از اونها در پیش است. محبت زائد الوصف به وجود مبارک یعقوب نسبت به یوسف سلام الله علیه ما تنها برای خردسالی و کودکی او نبود، چون کودک بود و کم سن بود محبوب تر از دیگران بود، زیرا اگر معیار محبت زائد وجود مبارک یعقوب نسبت به یوسف علیه السلام همون خردسالی او بود، خب همه این برادران این خردسالی را تجربه کردند. در دوران کودکی این محبت های زائد را از پدر مشاهده کردند، برای اونا عادی بود. همه ما تو منزل هامون این طور است، خودمون این چنین بودیم، الان فرزندان ما همین چنینن که بالاخره پدر و مادر نسبت به اون کوچکتر مهربانترن، چون همه ما این رو احساس کردیم و میکنیم. هیچ برادر بزرگ یا خواهر بزرگی نسبت به خواهر کوچک یا برادر کوچک این حسد را نداره، چون خودش هم این رو تجربه کرده بود و میدانست و دیده بود. بنابراین اون محبت زائدی که وجود مبارک یعقوب نسبت به یوسف سلام الله علیه داشت رو همون نبوغ او و جلال و شکوه او بود. و اگر کارهای اجرایی بیت نبوت و رسالت به عهده این کودک نبود، نباید اونها را با کودک نبود، نباید اونها را با کودکان دیگر مقایسه کرد. الان به برکت انقلاب اسلامی شما ببینید بسیار از کودکان زیر 7 سالن که یا حافظ کلن یا حافظ بعض قرآنن، یه رشد و نموی دارن که در جامعه محبوبن، چه رسد به داخل منزل. بنابراین این وجود مبارک که در همون اون سن چنین رؤیای نصیب اون می شود، معلوم می شود که آثار علم، آثار عمل، آثار صلاح و فلاح در او بیش از دیگران بود، از این جهت محبوب تر بود. و اگر مسئله محبت رو تعدد مادر بود، خب باید این مشکل را نسبت برادر یوسف هم پیاده می کردن، گرچه اونا گفتن لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا، در حالی نسبت به برادر یوسف چنین حسدی نداشتند که توطئه کنن او را از پا در بیارن یا با قتل یا با تبعید بمانند. همه اینها برمیگردد به اون خصوصیتی که در وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بود. مطلب بعدی آن است که در باره فرزندان یعقوب سلام الله علیه 3 نظر هست که 2 تاش افراد و تفریط است، یکی هم حد معتدل است. اونا که افراد است اونها رو انبیا دانستن، گفتن فرزندان یعقوب، همشون پیامبر بودن. اونگاه دفاع کردن، گفتن چون معصیت قبل از نبوت جایز است، اینها اگر معصیت کردن قبل از دوران نبوت بودن، که برخی از تفاسیر اهل سنت این راه ناسواب را طی کردن. بعضی هم افر تفریط بودن که اینا را تکفیر کردن، گفتن به این که خب کسی که به پیامبر زمانش میگوید انک لفی ضلالین یا انه لفی ضلال مبین، خب کسی که پیامبرش رو در ضلالت میداند کافر است، پس اینا معاذ الله کافر بودن. قول معتدل و وسط که قول سوم است، آن است که نه انبیا بودن نه کافر، اما انبیا نبودن برای اینکه با نبوت سازگار نیست این کارهایی که کردن، و اما کافر نبودن برای اینکه منظورشون از این ضلالت ضلالت دینی نبود، یعنی اون مسائل عاطفی که داری، مسائل خانوادگی داری، مسائل سلیقه‌ای که داری، مسائل تشخیص داخلی که داری، از این جهت بیراه می روی. چون که در بخشای پایانی همین سوره هم وقتی از جریان مصر به بعد به اونها خبری رسید، می گفتن به این که تو هم فی زلال فی زلال کرد قدیم، اون جریانی که وجود بارکه یعقوب سلام الله علیه میگفت به این که بالاخره من به یوسف نرسیدم، و اونها فکر میکردن که یوسف از بین رفته است، به هسته یعقوب گفتن که نکر فی زلالی کرد قدیم، یعنی همون اون زلالت پیشین رو که فکر میکردی یوسف زنده است، همون در تو هست و برابر همون اشک فراوان میریزی. آیه 95 سوره مبارکه یوسف این است که قالوا تالله انك لفی ضلالک القدیم. این ضلال قدیم با اون که گفته انه لفی ضلال مبین، یعنی تو مسائل خانوادگی، تو تشخیص داخلی و سلیقگی همین چیزی دارن، نه اینکه در مسئله دین در ضلالتن، به دلیل اینکه همه توبه کردن، به دلیل اینکه هم از وجود بارکه هسته یوسف سلام الله علیه درخواست مغفرت کردن، هم از وجود بارکه یعقوب سلام الله علیه درخواست مغفرت کردن. هم پدر بزرگوار فرمود سوف استغفر لکم، وجود بارکه یوسف سلام الله علیه فرمود لا تطریب علیکم اليوم یغفر الله لکم. بنابراین نمی شود حکم به کفر اینها کرد برای اینکه گفتن لفی ضلال. این ضلال ضلالت دینی نیست، به دلیل همون استغفارهای مکرر. و اگر دو بزرگوار پدر و پسر وجود بارک یعقوب سلام الله علیه و یوسف سلام الله علیه و اینا طلب مغفرت کردن، اینا که هرگز برای کافر طلب مغفرت نمی کردن. که علم یجد که زالن فهدا، بالاخره اونم با توجیه بشد دیگر. اما این فرزندان نیستن، اونا نسل یعقوب هست، چون که در همین جا هم دارد آل یعقوب. این آل یعقوب و نسل یعقوب خصوصی اینها نیستن، قابل انطباق بر افراد دیگر هم هست. این افراد دیگری که اونا به مقام رسیدن مشمولن. از این آیات نمیشه استفاده کرد که منظور همین برادران بودن. خب مطلب دیگر این است که پس سه قول درباره برادران یوسف هست و قول وسط مشخص شد. مطلب دیگر این که اصل حسد بود رو اون بلوغ و نبوغی که در یوسف سلام الله علیه مشاهده میکردن و از اون جهت محبوبیت زائدی برای پیش پدر داشت، شنیدن جریان رؤیا باعث افزایشون حسد شد. حالا این رؤیا را کی به اونها منتقل کرد در بحث دیروز گذشت که روشن نیست. قرطبی و دیگران بر اینن که بالاخره این خبر رؤیا به برادران رسیده است. دیگران هم این رو تأیید کردن که برادران از این رؤیا با خبر شدن. مطلب دیگر این که مرحوم امینالاسلام تو مجمع به دیگران هم نقل کردن که وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود شما دروغ به کسی تلقین نکنید و اون چرا که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه به فرزندانش گفت این منزله تلقین کذب است، زیرا تا اون روز بچه های یعقوب نمی دانستن که گرگ انسان را می خورد می درد. این که فرمود اینی لیحزنی ان تذهبوا به و یأکله الذئب، این تلقین کذب است. البته خیلی از این روایات مستحضرید که مرحوم امینالاسلام نقل میکند مرسل است و تازه این روایات مرسل امینالاسلام سند روایی این تفسیرهای روایی قرار میگیرد که این تفسیرهای روایی خیلیشون روایتها رو از مجمع البیان نقل میکنند، اونم احیانا از تبیان مرحوم شیخ طوسی است. خب روایات مرسل برای بحثای فقهی کارآمد نیست، چرا صد بحثای تفسیری و مسائل علمی اینها در حد احتمال البته هست، اگر صحیح باشد قابل اسناد هست، اما وقتی صحیح نباشد دشوار است. گذشته از اینکه سرزمین شام اون محدوده که دامدارها تردد میکردن به مزعبه معروف بود، یعنی اونجا گرگ ذئب فراوان است، مثل سرزمینی که یا مسعبه است یا مزعبه است یا سبع زیاد است یا ذئب زیاد است، و میگفتن گرگای اطراف شام هم خوناشامتر از سایر گرگها بودند و خیلی افراد رو میدریدن. این بعید است که بشر تا اون روز سابقه تجربه نکرده باشد که گرگ آدم میخورد. بالاخره این همه رمه بود، گودار بودند و این همه چوپان بودند و این همه طعمه گرگ قرار گرفتند، چطور میشه که تا اون وقت کسی ندونه که گرگ آدم میخورد؟ مگر گرگ ملاحظه میکنه یا گرگ اعصار فرق میکنه؟ اون روایت صحیح، مثل این که ما روایت مرسل رو تو فقه معتبر نمیدونیم، نقش اساسی اینا که تالی تل و قرآن کریم در فقه مشخص است. این همه روایت صحیح هست، روایت موثق هست، روایت حسن هست، با اون روایت موثق و اینها کار انجام میده دیگه، نه با روایت مرسل. خب خیلی کم، اون جایی که خیلی زیاد است و عمل بکنن دیگه. چرا؟ خب این تو بحثای قبل هم اشاره شد، وقتی مطلبی دو سه بار گفته شد دیگه پنج شش بار نباید بگن. در جریان این عالم، عالم بداست، عالم تحول است، عالم تحرک است، هیچ اطلاقی در این آیه نیست که شما چه او رو رها کنی چه او رو رها نکنی یشتبی که، به بیابون ببری یا نبری یشتبی که، دم گرگ ببری یا نبری یشتبی که، این شد چندین بار گفته شد. وقتی ما تو نشأه حرکتیم، تو عالم بدائیم، خب جدشون وجود باره که ابراهیم سلام الله علیه به آسانی به مقام نبوت نرسید و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، اون آتش سوزی رو دیده، اون بت شکنی رو دیده، اون حرقه بنصر آله رو دیده، تازه رسید به مقام امامت. این تو نیست که هر کسی از راه برسه به اون مقام بدنگ. وجود مبارک است ابراهیم از همون اول بنا بود که به مقام شامخ امامت برسد، اما گذروندن امتحانات فراوان بعد از وعظ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، اونگاه قال جائل کنی ناصر امامه. در جریان هست یعقوب هم اشاره شد به این که این وقتی پسرش رو به چاه میاندازن در چند کیلومتریه کنعان، خبر ندارد به حسب ظاهر، اما وقتی امتحان داده اشکو بسی به حزنی الله گفته و الله المستمان گفته، صبر جمیل گفته، در تمام این لحظات گفت خدا و خدا و خدا و خدا، خوب امتحان داد. الان دیگه شامه با ملکوتیش باز شد، از فاصله 80 فرسخی بوی پسر میشنود. اینطور نیست که کسی رو رایگان او رو فرشته منش کنه، این کار کار ملائکه است. ملائکه از درون با خبرن، گفتن به این که لا تعتروا بالاستغفار لا تفزهنكم ربائح الذنوب. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود خودتون رو با استغفار معطر کنین، بوی بد گناه رسوایتون نکن. خب گناه بد بوست، این یه اصل از وجود مبارک امام معصوم سلام الله علیه سوال میکنن، این ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، ملائکه که کرام کاتبن علیه السلام مأمور نوشتن اعمالن، ما یلفظ من قول الا ردیه رقیب، عتید رو ما میفهمیم، اما اعلموا ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، اون خاطرات و نیت هایی که در درون درون نهاده نشده است او رو ملائکه از کجا میفهمن تا یادداشت کنن؟ ما اینا رو میفهمیم. شما که میگید نیت ها رو می‌نویسن، خاطرات رو می‌نویسن، تصمیم های درونی پشت پرده رو می‌نویسن، اونا از کجا می‌فهمن؟ اونگاه وجود بارگاه حضرت فرمود شما که از کنار کوچه می‌گذرید بوی کنیف و بوی روزی یکیست، شما از کنار دیوار که می‌گذرید وقتی بوی خوب به مشامتون برسد می‌فهمید اینجا گلستان است، بوی بد به مشامتون برسد می‌فهمید اینجا کنیفه. آیا بوی بد و بوی خوب یکیست؟ عرض کرد نه، همون گناه هم همین طوره، ثواب هم همون طوره. اینا بدبوست، اینا از جای بو میفهمند درون این آقا چاه حفرت من حفر نیران است یا روزت من ریاض الجنه است. خب این کار کار ملائکه است، این کار را ذات اقدس اعلی به یعقوب و امثال یعقوب علیه السلام بدد امتحان میخواد. این چند بار آزمون کرده، در تلخترین حادثه گفت اشکو بسی به حزنی الالله، گفتن سخت است فهمید والله المستعان، گفتن دشوار است گفت من صبر جمیل دارم. خب این برکات باعث هم اون پیداشه اینی لعجد و ریح یوسف لولان تفندونی شد. بنابراین این طور نیست که ای کسی خواب دیده فردا عمل بشه بدون آزمون. اینجا کسی رو رایگان چیز نمیدن، این عالم بدا هست، عالم حرکت هست، عالم تغییر و تبدیل هست، اگرم گفتن در حد اقتضاس و نه علت تامه، نه معنیش نیه که دیگه حالا مسئله اختیار از بین رفته، مسئله قضا و قدر از بین رفته، مسئله آزمون و معذر از بین رفته، همه سر جاش محفوظه، ولی آینده این شخص آینده خوبیه. ذات اقدس اله علم غیب دارد که این شخص در همه موارد امتحان سرفراز از آسمان به در می آید، به مقصد هم می رسد، اما باید امتحان بشود، دیگران تکلیفشون انجام بدن، وظیفهشون رعایت بکنن، ممکن است برگرده اوضاع. چون چنین است ما تا نفس می کشیم در معرض امتحانی، وقتی مردیم دیگه الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل، اما تا زنده ایم در معرض آزمونیم، چه یه پدر چه پسر، هر دو اینطور بودن دیگه، جدشون هم همینطور بود. تو وجود ماره که ابراهیم که خب رئیس سلسله انبیاء ابراهیمی علیه السلام است، بعدها ذات اقدس اله او را به مقام امامت رسوند، اون مراحل رو باید بگذراند تا بشه امام. خب این برادرها عرض کردن که چرا ما را امین یوسف نمیدانی؟ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف و انا له لناصحون. در این تقدیم له بر ناصحون، تقدیم له بر حافظون، دو تا نکته گفته شد. یکی این که برای اهمیت و اهتمام و عنایت له مقدم شد، یکی این که رعایت فواصل آیه، چون آخر آیه جمع سالم هست یا نون با و نون این هاست، این هم همینطور ممکنه هر دو نکته در این دو بخش رعایت شده باشد. اما بعدی آیه 13 که دارد و انتم عنه غافلون، این میرساند به این که برای رعایت فواصل است، چون اونجا که جا برای رعایت اهمیت نیست، که شما فقط میخواستی از او غفلت بکنید، این که یقینا نیست. یا اینکه اونجایی که ممکن است جمع بین دو نکته ملحوظ است، یعنی حمل الاهتمام حمل رعایت الفاصله. اما آیه 13 که سخن از اهتمام نیست، فقط رعایت فاصله است. قال اینی لیحزننی ان تذهبوا بهی و اخاف ان یأکله الذئب و انتم عنه غافلون. از اینجا معلوم شد برادران برادران عطوفی بودن، مهربانی بودن، بچه مسلمان بودن که از حزن پدر در زحمت بودن. نفرمود که من این کار رو نمی کنم برای اینکه همیشه حادثی در پیش است. فرمود این کار منو غمگین می کند، چون می دونست اونها عطوفن، غم پدر را نمی طلبن. حضرت تعبیر کرد که این بردن شما ممکنه من غمگین بکند. خب اینم نشون بیدد اونا مسلمان بودن. اگر معاذالله کافر بودن که خب حالا غمگین بشو غمگین بشو. این که فرمود اینی لیحزنونی، این عذر است، منو غمگین میکند. شما هم که حاضر نیستی من غمگین بشم که. اینی لیحزنونی ان تذهبو به، ذهب به که میشه متعدی، یعنی شما او رو ببرید. و اخاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون. اونا عرض کردن به این که لئن اکله الذئب نحن عصبتون انا ذل خاسرون. این کلمه ذئب گرچه با الف لام آمده و معرف معرف است و نقشی هم نداره اینجا تعریف، برای اینکه ذئبون در حقیقت مراد است نه از ذئب، و منظور جنس هم نیست، چون نمیخوان حکم طبیعت را بگن، میخوان بگن حقیقت این طبیعت، نه بالاخره این جنس کار در اینجا ایروب میخورد. میخواد بگد فردی از این جنس ممکنه اونجا پیداش بشه و این بچه را بخوره. پس منظور فرد است نه جنس. یه وقت از جنس شما میگید ان الانسان رفی خوست، منظور فرد نیست که جمعی افراد است بالاخره، الا ما خرجه به دلیل که استثناء کردن. اینجا هم اگر با الف لام آمده منظور فرد از این است، نظیره که مثل الهماری حمل اسفارو، اونجا هم در حقیقت که مثل همارن یحمل اسفارا مراد است. این چی نیست که منظور تمام که مثال به تمام همار زده باشد که الف لام استغراق باشد مثلا مانند آن. اینجا هم اون طبیعت جنسی مراد نیست. قالوا لئن اکله الذئب و نحن عصبتون انا ذل خاسرون. در چنین فضایی حالا حرکت کردم و راضی شد روش نبارکه یعقوب که اینها ببرن. بله خب این فراقش برای او تحمل پذیر نبود، خوفش برای این بود، منتها در اونجا مسئله خوف رو مطرح نکرده. در جریان علا اخوت که فیکی دولک کیدارا نفرمود به این که من میترسم کید بکنن، چون کید اونها محقق بود. اما اینجا کلمه خوف را فرمود. اینی که فرمود لئن اکله الذئب و نحن عنه عصبه، این پاسخ که دادن برای بیان اون نکته است که فراق اینها مهم نیست، برای اینکه جای خوبی میره و زودم بر میگرده، یرتع و یلعب. مسئله ذئب میمونه که ما حافظیم دیگه. اون مطلب اول رو پاسخ ندن، چون مطلب اول تقریبا روشن بود. این گفت اینی لیحزنونی ان تذهبوا بهی و اخافو، عامل حزن دو چیز بیان نکرده، میگه من میترسم غمگین میشوم که برید و گرگ او رو بخوره، میترسم در این حال میترسم گرگ او رو بخوره. اونا در باره مطلب اول اصلا پاسخ ندادن، چون گفتن قابل تحمل است، خب ما زود میریم و زودم بر میگردیم، اون هم یرتع و یلعب، اینجا که جای حزن نیست. همم اونی که جای حزن است مسئله ذئب است، لذا ما هم حافظیم، لذا برادرها از اون فراق یوسف سخنی به میان نیاوردن، فقط از اکل ذئب سخن به میان آوردن. فلم ماز بله خب اینم برای فرزندان الهی بود دیگه، وگرنه وجود مبارکه نوح سلام الله علیه برای فرزندش محزون نبود که. اینها مردان الهی هن، بچه های الهی هن، اگر چونچه کسی همچنین نبوغی داره امید آینده است، خب چرا محزون نباشه؟ حزن بر اینها، حزن بر همون مسائل دینی است. اگر یه فرد عادی باشه یا مثلا بد باشه بر نظیر فرزند نوح، اما بعد فرزند صالح باشه جای حزن دیگه. بالاخره باید تو خونه زندگی بکنن یا نه؟ اینم که پدر نمیتواند در برابر همه بچه‌ها موضع بگیره بگه من به شما اطمینان ندارم. یعنی با هم دارن زندگی میکنن، از عدوفانه زندگی میکنن، اونگاه راه حسد بدتر باز میشه. بالاخره باید اینا رو دور هم جمع بکنن، با هم باشن، راه عذرم ببنده. فلان ما ذهب و بهی، تو بخشای اولم اشاره شد به این که بعضی از حدود قصه نقل نشده. مثلا گاهی سوال میشه چطور اون برادری که قد مهربانتر بود ماجرا را بسته یعقوب نقل نکرد، یا خود یوسف سلام الله علیه در این مدت پیامی به پدر نداد که من در چه شرایطی هم، یا در زندانم یا در چاهم یا به عنوان بنده خریداری شدم به مانند اون. اینا نقل نشده، نه برای اینکه ما جزم داریم که هیچ را گزارشی نرسید، نه ممکنه گزارش داده باشه اون کسی که پیک بود نرسونده یا رسونده بعد دسترسی نداشتن. اینا جوامع این قصه نقل نشده، اینا سابقه تاریخی دارد، نه در اون بخش احسن القصص بودن سهمی داشته باشد. فلما ذهب و بهی، برادرها یوسف را بردن و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، اجماع کردن یعنی عزم کردن، اتفاق کردن، اجمعوا یعنی عزمو، این که ایرا تو اون مخفیگاه های چاه بیندازن، که هم اون تاغها را میگفتن و هم اون قسمت هایی که در جدارهای چاه حف میکردن برای بالا پایین رفتن و بالا آمدن، بیرون رفتن و درون رفتن، برای توسعه چاه، همه این قسمت ها گودی هایی که میکردن میگفتن غیابت. در اون غیابت مفرد هم هست، گرچه برخی ها غیابات قرائت کردن. فی غیابت الجب و اوحینا الیه، این واو در اینجا گفتن نقشی ندارد، برای اینکه بالاخره این باید جواب لما باشد. فلما ذهب بهی و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب اوحینا الیه، اما گاهی واو ذکر می شود برای اهمیت مطلب، نظیر اون چه در جریان است ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهم است که فلما اسلما و تله للجبین نادیناه ان یا ابراهیم. در اون بخشا نظیر اون چه در پایان سوره مبارکه زمر هست، واو آمده در حالی که به حسب ظاهر مناسب است واو نباشد. در سوره مبارکه زمر آیه 71 اینه که اینجا واو نیست، در جای بعد واو هست. آیه 71 سوره زمر این است: و سیغ الذین کفروا الی جهنم زمرن حتی اذا جاوها فتحت ابوابها، اینا که آمدن درهای جهنم باز می شود. و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسول منکم، اینجا جای واو نبود، واوم حذف شد. حتی اذا جاوها فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلى. اما در دعای بعد آیه 73 این است: و سیغ الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. میبینید بدون جوابه، اینجا که بدون جواب است یعنی جواب به قدری مهم است که دیگر نمیتوان از او سخنی به میان آورد که حالا چه میشود. درهای بهشت را باز کردن، ملائکه استقبال آمدن، سلام کردن، بعد چه می شود؟ این جواب را نمی شود به زبان آورد، به بیان آورد، لذا جواب محذوف. پس گاهی انسان اون جواب را ذکر می کند، نظیر آیه 71 که با حذف واو اون فتحت ابوابها جواب شد. اما در جریان سوره، در همون سوره زمر آیه 73 با ذکر واو به اهمیت جواب عنایت کردن، که جواب به قدری مهم است که به زبان نمی آید. حالا اینجا حادثه به قدری مهم است که به زبان نیامده. فلما ذهبوا بهی و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجبه. خب چی شد؟ اونقدر حادثه تلخ است که به زبان نمی آید. خب پس معلوم است که اینو انداختن تو چاه. در چنین مقطعی و اوحینا الیه لتنبئنهم، برخی خواستن این ضمیر الیه را به است یعقوب برگردونن سلام الله علیه. خب تناسبی هم ندارد، فاصله زیاد است. در این آیه سخنی از است یعقوب به میون نیامده، ماند. اما بحثم درباره است یوسف است. اولا اینه که بحث یوسف برگردد چین که برمیگردد. اونا که خواستن زمین را به هستی یعقوب برگردارن، گفتن وجود ما که یوسف که هنوز پیامبر نشده بود، وحی به او معنی ندارد. که در سوره مبارکه غافر از نبوت او سخن به میان آمده، در سوره مبارکه انعام او را در ردیف انبیا ذکر کردن، اما تا کنون نامی از نبوت او و رسالت او مطرح نشده. اون یجتبی که ربک هم فعل مضارع است، بعدها میشوی مجتبای خدا، اونم اجتبا خود ناظر به خصوص نبوت یا رسالت نیست، به مقامی هم که برسد مقام الهی میشه اجتبا. بنابراین تا کنون از نبوت او سخنی، چون که در سوره مبارکه یوسف ظاهرا سخنی از نبوت او نیست، حتی اون تعبیر حتی زستوا وشتبا بل کز آتینا حکمه، اون هم خیلی روشن در نبوت او نیست. بنابراین مشکل اونها این بود، چون وجود بارک یوسف سلام الله علیه هنوز در دوران نوجوانی است و از نبوت او سخنی به میون نیامده، این ضمیر الیه رو به یعقوب برگردوندند. اما خب وقتی وحی اقسامی دارد، مراتبی دارد، درجاتی دارد، اون مراحل عالیش مال انبیا و مرسلین است، مراحل وسطاش مال انبیای غیر اولو العزم است، مراحل نازلش احیانا مال کسانی است که از ارهاسات با خبرن، به همی تواند وحی به اون معنای عام به وجود مبارک هسته یعنی یوسف برگردد که به الهام شبیه در است. و اوحینا الیه یعنی ما به وجود مبارک یوسف سلام الله علیه وحی فرستادیم که تو این صحنه را به اونها منتقل خواهی کرد. لتنبئنهم بأمرهم هذا، یعنی تو موفقیت پیدا میکنی، بالاخره زنده میمونی، روزی فرا میرسد که این صحنه را برای برادرانت گزارش میدی، بازگو میکنی، اونا را با خبر میکنی که همچه حادثه ای را برای تو به وجود آوردن. لتنبئنهم بأمرهم هذا و هم لا یشعرون، اینا نه الان با خبرن نه اون روز با خبرن، الان که آگاه نیستن که تو آینده چه خواهد شد، اون روزم تا تو نگویی روشن نمی شود. این کلمه یرتع و یلعب که تقریبا 10 گروه در باره این اختلاف قرائتی داشتن مشخص می شود. 4 گروه این رو یرتع و یلعب قرائت کردن، یرتع با کسر هم این قرائت کردن، یرتعه که چون باب افعال است و در نواقص هنگام جزم حرف به جای حرکت حذف می شود، این ارتعا یرتعی بود یا حذف شد، این کسر هم دلالت بر حذف یا دارد، یرتعه، یرتعه و یلعب. اما 6 گروه دیگر اینا همون یرتع قرائت کردن که معروف همین است، که این دیگه از باب ارتعا یرتعی نیست، رتعا یرت
الحمدلله
رتع یرتع ثلاثی مجرد است لذا این ساکن است رتع یرتع احتمال این که باب افتعال باشد ارتقا باشد که مبالغه در رأی است مثل اقتدار که مبالغه در قدرت است ارتقا هم مبالغه در رأی باشد هست بعد او رو تخفیفاً اون کسره را حذف کرده باشد این هست ولی به هر تقدیر چهار گروه یرتع قرائت کردن شش گروه یرتع قرائت کردن این رو ثلاثی مجرد دانستن نه ثلاثی مدید اونم بنه خصب و فراوانی و شادمانی نعمت است که یرتع و یلعب و انا له لحافظون را نه خب مادر بود دیگه مثل هست نو سلام الله علیه که خب طاهر و مطهر بود فرزندش اونجور در آمد بخش و قرآن کریم هم خطر رو مشکل رو به عهده مادر گذاشت و ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا ما ولم یغنی عنها من الله شیئا اگر چنونچه پدر و مادر هر دو طیب و طاهر باشن اونگاه جای این سوال است که فرزندان چگونه ناروا در آمدن اما اگر پدر مسلمان بود مادر مشکل اخلاقی داشت چون که در باره امرأه نوح و امرأه لوط مثال زدن خب اینطور نیست دیگه الحمدلله.